ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره مدارج و مراتب بهشت میفرمایند عدد و درج الجنه، عدد و آی القرآن. تعداد مدارج و درجات بهشت در قیامت به تعداد آیات کتاب الهی و قرآن است. فإذا دخل صاحب القرآن الجنه قیل له اقرأ ورقه لكل آیه درجه. وقتی که صاحب قرآن و مأنوس با قرآن وارد بر بهشت الهی می شود، به او گفته می شود بخوان و بالا برو، به لحاظ هر آیه یک درجه بالا برو. البته لازمه که این روایت رو چون فراوان در مجامع قرآنی خوانده میشه این توضیح رو عرض کنم که بنابر این که عالم قیامت عالم حقایق و واقعیات که ندار الاخرت لهی الحیوان، طبیعی است کسانی که به ظاهر قرآن حافظند اما به باطن قرآن عمل نمی کنند و به عبارت دیگه اون حاملان قرآنی که ظاهر قرآن رو حمل می کنند اما باطن قرآن رو حمل نمی کنند، در قیامت اونها اصولا با قرآن انسی ندارند و حفظ شدن ظاهر قرآن مثل حفظ کردن ظاهر قرآن تو همین دنیاست. اون کسانی که قرآن رو حفظ می کنند اما انسی با قرآن ندارند چطور بر از مدتی قرآن رو فراموش می کنند؟ کسانی هم که با ظاهر قرآن در دنیا مأنوس بودند بعد از مرگ به مدت کوتاهی که می‌گذرد چون با باطن قرآن انسی نداشتند آرام آرام قرآن فراموششون میشه، به خصوص اون عقبات سختی که بعد از مرگ انسان با اونها روبروست. این هر یک از اون عقبات کافی است که همه قرآن رو از انسان به فراموشانی برساند و قرآن رو از انسان بگیرد، چنان که چیزهای دیگر رو از انسان میگیره. انسان در یک مشکل جدی زندگی روزمرهش چیزهای بسیار ساده و روشن خودش رو فراموش میکنه. حتی گاهی اوقات شماره تلفن منزل و یا آدرس منزلش رو فراموش میکنه تا چه برسه به اینکه آیات قرآن در حافظه او باقی بمونه. پس معلوم میشه اینکه میفرماید فإذا دخل صاحب القرآن الجنه، یعنی اون کسانی که با قرآن انس داشتن و به حقیقت قرآن هم عمل می کردن و خلاصه انس با قرآن به حسب ظاهر و باطن داشتن، اینها به تناسبی که عامل به قرآن بودند به اونها گفته می شود اقرأ ورقه، یعنی به اون مراتب قرآن و به دستورات قرآن که عمل می کردی بخوان اونها رو و به عددی که می خوانی بالا برو. علی ای حال امید این که ما هم در پناه قرآن و با انس با قرآن مشمول این روایت شریفه نبوی باشیم، برنامه‌مون رو که در طی برنامه‌های قبل آیات اول و دوم سوره مبارکه ما اون بود با آیه دوم این سوره مبارکه آغاز می‌کنیم. آیه شریفه فذلک الذی یدعو الیتیم.
بسم الله أرأيت الذي يكذب يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
ترجمه اجمالی از این آیه شریفه رو خدمتتون عرض کنم. فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی اون کسی است که یتیم رو به سختی و تندی میراند. شأن نزولش هم درباره ابو سفیان هست که نقل میکنن یک شتری رو نهر کرده بود و گوشتش رو قسمت میکرد که یتیمی درخواست کرد از او که بخشی از این قربانی رو به او بدهد، او هم اون یتیم رو به سختی و تندی راند و در نتیجه این آیه شریف درباره او نازل شد. اما اون چه که مهمه، این یک شأن نزوله، یک مستاقی از آیه شریف است و باید تعمیم داد به اون توضیحات که عرض کردم. اجازه میخوام در ابتدا واژه های این آیه رو خدمتون بگم تا به توضیحات ترکیبی و سیاق آیات با همدیگه بپردازیم. اولین واژه همون حرف اضافه فا که می‌فرماید فذلک الذی یدعو الیتیم. فا در اینجا میتونه معنای تفریع باشه، به این معنا که اون کسی که اعتقادات او اعتقادات سستی است یا اصولا اعتقاد او اعتقاد حقیقی و اعتقاد توحیدی نیست و کافر است، طبیعی است که این انسان بر اساس اون اعتقادات چنین رفتارهایی رو در خارج ابراز کنه. یعنی از یک سو یتیم رو به شدت براند و از سوی دیگر نسبت به مساکین اهتمامی نداشته باشه تا آیات بعد. این یک احتمال. پس روی این مبنا ترجمه اینطور می شود: آیا دیدی اون کسی را که دین را تکذیب می کرد؟ پس در نتیجه اون همون کسی است که یتیم را در خانه خود به شدت میراند. معنای دیگری رو هم در تفسیر روح المعانی میبینیم که معنا میکند این ما معنا میکند این فا به معنای سببیته و معمولا فای سببیه در اول جمله میاد و علت یا معلول قرار میگیره. به عبارت دیگه اون جمله رو میگه در مقام علت یا معلوله. باید ببینیم چجوریه، به چه معنا میتونیم ترجمه کنیم. و به تعبیر دیگه این فا خلاصه یک نوع ملازمتی رو بین دعایه ایجاد میکنه. حالا این ملازمت رابطه میان علت و معلول باشه یا رابطه معلول با علت باشه. اجازه میخوام یه مثال قرآنی خدمتون بزنم که بعد با اون مثال روشن‌تر میشه. مثلا ببینید داستان حضرت موسی علیه السلام در سوره مبارکه قصص. حضرت موسی علیه السلام از قصر فرعون بیرون میاد، ترسان و خائف از اینکه مفتشین و جاسوسای فرعون او رو بگیرن، چون ایمان او معلوم شده بود. در کوچه پس کوچه های مصر داشت با ترس و پنهانی حرکت میکرد، برخورد کرد به قبطی و یک بنی اسرائیلی از قوم خیشهای خودش که با هم درگیری شده بودن. این درگیری درگیری عادی نبود، درگیری بود که بالاخره به مرگ یکی از دو طرف باید ختم میشد. اینطور نبود که بخواین اینا رو به سادگی از هم سوا بکنن. حضرت موسی علیه السلام برای کمک و یاری دوست خودش از بنی اسرائیل پا قدم نهاد، پا پیش نهاد و مشتی به اون قبطی زد و با همون یک ضربه و دنیا رفت. آیه شریف اینه: فوکزهو موسا فغزا علی. موسا او رو با مشت ضربه ای زد و در جا او مرد و از دنیا رفت. ببینید فوکزهو موسا، این فای اول فای تفریعه، فای دوم فای معلوله. پس موسا به واسطه اون درگیری که مشاهده کرد جلو آمد، به کمک دوستش او رو مورد ضرب و شتم قرار داد. به واسطه ضرب موسا، اینو علت رو عرض میکنم، به علت ضرب موسا اون قبطی مرد. فقضا علی، پس در اینجا فا به معنای سببیت و رابطه علت رو با معلول بیان میکنه. آیه دیگه، آیه شریفه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی. ببینید در اینجا هم اون فای فتاب علی شاهد مثال ماست. می‌فرماید بعد از اینکه جناب آدم علیه السلام از بهشت رانده شد و سپس در عالم دنیا توبه کرد و انابه کرد و مدت‌ها در خانه خداوند و مدت‌ها در فراغ اون مقامی که داشت گریست و انابه کرد در درگاه پروردگار، آیه شریفه دارد که فتلقا آدم من ربه کلمات، آدم از پروردگارش یک کلماتی که با اون کلمات توبه کرد دریافت کرد. فتاب علی، به واسطه دریافت کردن اون کلمات و قسم دادن خداوند به اون کلمات که در روایات ما داریم کلمات اسامی خمسه طیبه علیه السلام بود، خداوند توبه او رو پذیرفت و به او رجوع کرد. پس تلقا آدم من ربه فتاب علی. حالا ما در این آیه شریفه ببینیم فا رو چجور معنا کنیم. اگر ما فا رو فای رابط میان شرط و جزای شرط بگیریم که همون تلازم رو بگیریم، آیه شریفه اینطور معنا میشه: ای پیامبر، ارعیت الذی یکذب بالدین، آیا کسی رو که تکذیب دین یا تکذیب قیامت یا تکذیب اصل توحید رو میکرد دیدی؟ آثار کفر و نفاق رو در رفتار اجتماعی و در رفتار خانوادگی و در رفتار فردی و اجتماعی او دیدی که چگونه رحم و شفقت از قلب او برخاست، چرا که با خداوند رؤوف و رحیم او قطع رابطه کرده؟ آیا دیدی که چگونه خشونت با افراد ضعیف و به عبارت دیگه چگونه بی تفاوت در مسائل اجتماعی و فقر اجتماعی او به سادگی از کنار اینها عبور میکنه و فقط به منافع و رفاه خودش میاندیشه؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. فا در اینجا میشه ملازمت میان تکذیب دین و ترد و رد کردن و خشونت با یتیم. و اما اگر فا رو ما رابطه میان شرط و جزای شرط بگیریم، به خصوص معمولا وقتی که فاصله میان جمله شرط و جزای شرط زیاد میشه فا میاد. در این صورت گویی آیه شریفه یک جمله شرط داشته که جزای شرطش فذلک الذی یدعو الیتیم. ما اینطور ترجمه کنیم: ارأیت الذی یکذب بالدین ان لم تعرفه. ببینید جمله شرط اینطور می شود: یا ان تسأله عن صفاته فذلک الذی یدعو الیتیم. گویی خداوند با تعجب و یا خداوند با انکار از پیامبر سوال می کند که ای پیامبر، آیا دیدی اون کسی را که دین را تکذیب می کرد؟ اگر تو او را نمی شناسی یا اینکه میخواهی صفات او رو بدانی و از صفات او سوال میکنی، پس بدان که اون کسی است که اولین و بارزترین صفتش این است که ایتام رو به شدت از در خانه خود میراند و چنین فردی نسبت به مساکین و گرفتارهای جامعه بی تفاوت و خلاصه یک انسان خودخواه و متکبری است که فقط به خود و رفاه خود و خانواده خودش میاندیشه. البته در اینجا این سوال ممکنه مطرح بشه که خب اگر اینطوره پس چرا جمله شرط حذف شده؟ اجازه میخوام یک کلمات زیبای دیگه با هم بشنویم تا با هم به استقبال این نکات بعدی بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
یک احتمال رو که دادن این است که گفتن الکنایت و ابلغ من التصریح، یعنی وقتی که ما یک جمله یا یک کلامی رو صریحا نگیم اما با یک قرائن و شواهدی اشاره‌ای به او بکنیم، گویی ذهن مخاطب رو حساس‌تر می‌کنیم نسبت به اون معنا و در نتیجه بیشتر به او توجه می‌کنه. بنابراین گویی حذف جمله شرط حذف امر ظاهر و روشنی بوده. به عبارت دیگه وقتی خداوند می‌فرماید اخبرنی یا رسول الله عن الذی یکذب بالدین، که ای پیامبر درباره کسی که اینقدر کوتاه فکر و مسئله به این روشنی رو تکذیب میکنه، تو از من سوال میکنی و او رو گویی اگر تو نمیشناسی من بهت معرفی میکنم. بارزترین صفتش اینه که یک آدم خشنه. بارزترین صفتش اینه که انسان رؤوف و رحیمی در روابط فردی و اجتماعی نیست. بارزترین صفتش اینه است که نسبت به ضعفای جامعه بیتفاوته. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. البته این سوال اگر از یک ادیب بکنیم معمولا در بلاغت قرآن پاسخ میدن که برای رعایت فواصل میان آیه است و البته انصاف قضیه اینه که یک جهت روحی و معنوی هم داره و اون اینکه اگر این جمله شرط ذکر میشد گویی یک مقدار شدت آیه شریفه یکذب بالدین رو در عتاب مکذبین بالدین کم میکرد، ضمن اینکه فاصله آیات رو هم از بین میبرد. عبارت دیگه اگر ما آیه رو اینطوری میخوندیم ارأیت الذی یکذب بالدین ان لم تعرفه فذلک الذی یدعو الیتیم، خب ببینید فاصله میان دین و یتیم و مسکین که در انتهای این آیات شریفه اول و دوم و سوم سوره مبارک ماعون هست از بین می رفت. مضافاً بر این که اون حدت و شدت آیه اول رو نسبت به دوم کم می کرد. در آیه اول خداوند با شدت می فرماید ارأیت الذی، یعنی یک عتاب و یک تهدیدی گویی نسبت به کسی است که مکذب دینه، که خداوند به پیامبر اکرم می فرماید آیا دیدی چنین فردی رو؟ لذا بلا فاصله صفت او رو معرفی می فرماید. دیگه نیازی نیست که بگوید اگر نمی شناسی و یا اگر سوال می کنی من به تو بگویم، بلکه با همون شدت می فرماید دارای چنین صفاتی است که افرادی که دارای چنین صفاتی هستند به خود بیان. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اجازه می خوام که در برنامه بعد واژه های بعدی آیه شریفه دوم سوره ماعون رو خدمتتون عرض کنم. با امید اینکه همیشه ما در کنار سفره قرآن و بهره‌مند از آموزه‌ها و نصایح و وعظ پروردگار یکتا در قرآن خودش باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. الله الله Allah, 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 ya Rabb, Allah, Allah.